خوشه فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
زندگی خانم حسینی و شهید قاسم غریب یه زندگی ساده و سرشار از عاشقانه های زیبا و دلنشین بود که با اومدن دومین فرزند این زندگی شیرین تر شد.
تقریبا پسر اولم 2.5 سالش که بود بچه دوم به دنیا اومد و ایشون برایشون اصلا فرقی نمیکرد بچه دختر باشه یا پسر باشه، فقط میگفت هرچی خدا میده سعی و سالمشو به هم بده، هیچ فرقی براش نمیکرد. ولی من خودم شخصا دوستشم بچه دوم دختر باشه، ولی چون بچه ها پشت سر هم بودن فقط دعا میکردم اونم خود چیزی که به صلاح امیر عباسه به هم بده، با اینکه دختر دوستشم ولی دعا میکردم چیزی که به صلاح پسرم باشه به هم بده. بچه دوم وقتی رفتیم سونوگرافی گفت پسره، شوهرم خیلی خوشحال شد گفت خیلی خوب شد، الان ما شدیم 3 نفر، شما خانم شدی تک دیگه شدیم، ما 3-1 شدیم الان، خوشحال شد از این بابتم. بچه اولم که به دنیا اومد همسرم خیلی کمک میکرد، با اینکه صبح بلند میشد میرفت سر کار ولی شبا اگه بچه بلند میشد بیقراری میکرد، گفت خانم شما خسته شدی بخواب، من خودم بیدار میمونم و مواظبش هستم، استراحت میکردم و ایشون بچه رو نگه میداشتن. صبحم ساعت هر روز صبح 5 بلند میشدم برای محل کارشون میرفتن. بچه دومم من گفتم اسم بچه رو بذاریم امین، دیگه یه اسمی باشه 2 اسمی نباشه. بعد ایشون گفتن نه من اگه قرار شناسنامه بگیرم باید بذاریم محمد امین. گفتم بس باشه، قبول کردم، اسم بچه رو هم گذاشتیم محمد امین. من بعد از زایمان که خونه مامانم یه چند روز اونجا استراحت میکردم، ایشون به من گفتم من خیلی سختم شما خونه مامانتینو هستی بخوام برم و بیام، بریم خونه خودم، من خودم مواظب هستم. محمد امین 4 روز قبل از عید به دنیا اومد، من 3 روز خونه مامانم بودم، بعد دیگه گفتم بریم خونه برای عید خونه خودمون باشیم. بعدش اومدیم خونه خودمون، من استراحت میکردم، ایشون خودشون پرستاری میکردن و مامانم هم در کنارش میومدش به ما سر میزد و رسیدگی میکرد.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنم، های پنهان چون.
زندگی با کسی که مدام در مأموریت و شاید خیلی وقتا در کنار زن و فرزندش نیست خیلی سخته. اینجور زندگی ها زنای صبور و مقاوم میخواد.
جوری بودش شغلشون در ماه 1 هفته رو معمولا مأموریت داشتن، ایشون عادت داشتن همیشه 5 شنبه‌ها شب حرم حضرت معصومه میرفتن، جمعه بعد از ظهرم جمع کردن برای زیارت میرفتن. و برای من خیلی تعجب بود که ساکن قم نیستش و از شهر دیگه اومده اینقدر مقید هستش که 5 شنبه‌اش حتما حرم باشه و جمعه هم جمع کردن باشه. و تقریبا 7 سالی که تو قم زندگی میکردیم این روال همیشه براشون بود، اگه قم بودن حتما میرفتن و جمعه صبحشو برای نماز جمعه میرفتن نماز جمعه. یه روز صبح می‌خواستم برن نماز جمعه، توی تلویزیون داشت نشون میداد یکی از شهدای انرژی هستی رو نشون میداد که تازه شهید شده و یه بچه کوچیکی داشت. بعدش ایشون می‌خواست، منم خیلی دوست داشتم بچه رو داشتم، تو تلویزیون می‌دیدم که همسر پدرشون شهید شده، فقط یه فرزند داشت، یادم نیست کدوم از شهدا بودن، فقط دوست داشتم همسرم بره بیرون من راحت گریه کنم. بعدش گفتم مهدی نماز جمعه دیر نشه برو دیگه، گفت دیر نمیشه، گفتم 11:30 برو دیر میشه. همسرم که فرستادم بیرون دیگه بچه ها کوچیک بودن متوجه نمی شدن که منم راحت نشستم گریه کردم، فقط به خاطر اون بچه گفتم چقدر زوده که به این زودی بچهش آغوش پدر رو نداره، فقط از بابت این خیلی ناراحت بودم، نشستم و راحت گریه کردم. ولی خب هیچ وقت پیش همسرم بابت این جور چیزا گریه نمی کردم. مستند شهید عباس بابایی هم نشون میداد، خیلی خانوادگی مشتاق بودیم این سریال میشستیم و نگاه میکردیم، فیلمو که نگاه میکنیم با همسرم، همسرم همش میگفت نگاه کن همسرای شهید باید انقدر صبور باشن. تو این فیلم که نشون میداد به من چیزایی رو تذکر میدادن که چطوری باید باشم. ببین مأموریت میره چه جوریه، ببین بچه ها رو چه کار میکنه، همه چیز رو نکته به نکته به هم میگفت. وقتی هم که شهید بابایی شهید شده بودن، همسرشون از حج میخواستن برگردن، نشون میداد که مثلا همسرش چجور سراسیمه خودشو به همسرش نشون به من اینجوری میکرد، گفت خواهیم نگاه کن یاد بگی ببین چجور خودشو سریع رسون به شوهرش. باید گفتم خب هر کس باشه همچین کاری رو میکنه. و بعد شرایطی بر خودم دوباره پیش اومد، همسرم که شهید شد من قم بودم، با من تماس میگرفتن میگفتن آره بیا شمال. من فکر میکردم همسرم خب شماله، منم دیگه به سمت شمال رفتم. وقتی شمال رسیدم به من گفتم آره آقا مهدی کجاست، گفتن تهرانه. گفتم خب اگه تهرانه چرا به من گفتید بیام شمال، من از قم به تهران میرفتم، خب خیلی برای من راحت تر بود و نزدیک تر بود. بعدش گفتن خب شما راه افتادید، گفتم به من گفته بودید همون مسیر راه من میرفتم اونجا. بعد یاد حرف خودش افتادم که به من قبلش تذکر داده بودن که خودم برسونم بهشون.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
امروز هم با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف مهمون خونه های شما بودیم. امروز هممون مهمون خانم حسینی، همسر شهید مدافع حرم قاسم قریب بودیم. عاشقانه های خانم حسینی هنوز هم ادامه داره. تا برنامه بعدی روایت عشق، خدا نگهدار.
پنجرم بخون
چی بهتر از این که دم رفتنت چه بیاد واسه بردنت ماه زهرا، چی بهتر از این که تن غرق خونت رو دست ملائک بره عرش اعلی.
گواه ما تاریخ طوفانی ما، شناسنامه ما غرور و نشادت، تا خون توی رگهای ما هست هستیم پای عهد و پیمانمون با ولایت.
درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، و از خدای متعال علو و درجات رو برای این عزیزان طلب میکنیم. برنامه روایت عشق رو شنیدید، مصاحبه خانواده محترم شهدا که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز 19 آذر ماه ساعت 13:30 میتونید تکرار این برنامه رو در بخش اول برنامه های رادیو معارف بشنوید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
به ساعت 2:10 رسیدیم و زمان پخش برنامه جرأت است. شرح احادیث کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. خاطر شریفتون هست که ما در باب ذم الدنیا و زهد صحبت میکردیم، احادیث کافی رو براتون میخوندیم، جلد 3 صفحه 339 حدیث 12 باب رو در این جلسه خدمت شما میخوانیم. حدیث رو با سند صحیح و یا موثق، یعنی کاملا قابل اعتماد، از امام صادق علیه السلام داریم. ایشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حدیث کوتاه هست ولی بسیار گویا. ان فی طلب الدنیا اضرارا بالاخره و فی طلب الاخره اضرارا بالدنیا، فعذر رو به دنیا فانها احق بالازرار. میگه اگه همش دنبال دنیا بری به آخرتت ضرر میزنی، همش دنبال آخرتت بری به دنیات ضرر میزنی. شما انتخاب بکن، ببین باید چه چیزی رو از دست بدی چه چیزی رو به دست بیاری. باید سبک سنگین بکنه انسان. مثلا فرض کنید خدای نکرده اومدن یه پیشنهاد رشوهی به آدم دادن، با این رشوه آدم میتونه یه ماشین خوب بخره، ولی دنیاش به دست میاد، آخرتش از دست میره. خب حساب بکنیم این ماشین خوب چند سال میمونه؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال. ولی چه چیزی از دست میره؟ یک بهشت جاویدان، یک تنعم و تلذذ و بهشت همیشگی. خب انسان عاقل چیکار میکنه؟ یه چیز کم ارزشتر رو فدای یه چیز پرارزشتر میکنه. در واقع این روایت میخواد بگه که دنیای آخرت یه جاهای کاملا معارض هم میشن. شما قاضی هستی، اگه این حکم نادرست بدی ممکنه قوم خویشاتون کاملا خوشنود بشن، مهمانی دعوتت بکنن، دخترشونو بدن به پسرت، تحویلت بگیرن، ویلاشون دعوتت بکنن، حتی یکیشون ممکنه یه باقی در اختیار شما بگذاره، یه هدیه بزرگی بده. ولی مگر چقدر میمونه اینها؟ حتی اکثر تا آخر عمر آدم، عمر 60-70 ساله تمام. ولی چیو از دست میدیم؟ یک لذت معنوی و مادی همیشگی بهشت رو. بلکس هم همینطوره. انسان میبینه الان وظیفش جهاده، باید بره دنبال جنگ، توی بیابونها، تو کوها، تو دره، تو سرما، تو گرما، تو خشکی، تو دریا. ولی یه چیز خیلی بزرگی به دست میاره، ثواب مجاهدان رو به دست میاره. اگه شهید شد که دیگه روزی خدایی و لقاء الله رو به دست میاره. این روایت میخواد بگه اگر یه جای دنیا و آخرت با هم تصادم کردن، تعارض داشتند، شما آخرت رو مقدم بکنید، ضرر رو بزنید به دنیا. یه راننده وقتی داره راه میره، ممکنه خدای نکرده یه سنگی در مقابلش ظاهر بشه، این طرفشم یه دوتا آدم. راننده باید انتخاب بکنه، بالاخره یکی از این دوتا ناگزیر اومده جلوش. خب هر راننده این ماشین رو میزنه به سنگ، این دو نفر رو نمیکشه که. تاجری داره میبینه اگه از این راه بره 5 میلیون ضرر میکنه، از اون راه بره 10 میلیون ضرر میکنه، خب این راه 5 میلیون رو انتخاب میکنه.
پس در تعارض بین دنیا و آخرت انسان باید اون چیزی رو انتخاب بکنه که ارزشش بیشتر و پایداریش بیشتر هست که میشه همون آخرت. حدیث 13 باب، این هم حدیث سندش بسیار خوب هست. یه شخصی به نام ابو عبیده حزا از راویان شناخته شده ما هست، میگه عرض کردم به امام باقر علیه السلام که چی؟ حدثنی بما انتفع به، یه حدیثی بگید ما سود بکنیم، ازش یه منفعتی ببریم. در واقع یک نصیحت زیبا، یک نصیحت سودمند خواسته. حضرت امام باقر علیه السلام هم فرمود یا ابا عبیده اکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. یه خط بیشتر بهشون نفرمودن. ای ابو عبیده، ای که نصیحت منو خواستی، اگر شما میخوای این نصیحتی که میخوای برات سود داشته باشه اینه، همیشه مرگ رو به خاطر داشته باش. نصیحت سودمند من به تو این است، همیشه موت رو به یاد آور، فراوان یاد کن که از این دنیا میری. وقتی انسان فراوان یاد کرد که از این دنیا میره، نسبت به این دنیا بی‌رغبت میشه. هیچ انسانی، قاعده فرمود امام، هیچ انسانی ذکر موت، موت یعنی چی؟ یعنی از این دنیا رفتن. موت به معنی نابودی نیست، از این دنیا میریم یه دنیای دیگه. هیچ انسانی مرگ رو، موت رو، از این دنیا رفتن رو زیاد فراوان یاد نکرد مگر اینکه به این دنیا بی‌رغبت شد. عرض کردیم در برنامه‌های گذشته که زهد یعنی بی‌رغبتی. شما ببینید یه دفعه یه خونه می‌سازید، می‌خواید 30 تو این بنشینید. خب سعی می‌کنید ستونش و سقفش و دیوارش و استوار و محکم بسازید. ولی یه جا می‌خواید یه صحرایی رفتید، یه کپری بزنید، یه روز اونجا با دوستانتون، خیشانتون، یا اصلا یه کاری برای اون مزرعه دارید، یه کپر خیلی موقتی بزنید آفتاب به شما اذیتی نرسونه. خب اینجا که دیگه آهن 18 نمیزنید زیر اون، که دیگه یه چیزکی سرپا میکنید و تمام. وقتی ما بدانیم از این دنیا میخواییم بریم، دیگه دل نمیبندیم. بله یه خونه میسازیم برای 30 40، اما اینکه یک آرزوهای دور و درازی رو بیاریم، دل ببندیم به دنیا، این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم، حتی از راه حرام، حتی از راه‌های نامشروع یه درآمدی به دست بیاریم که دنیامون آباد بشه، خب ما از این دنیا میخواییم بریم، به اندازه اون زمانی که اینجا توقف میکنیم بها بدیم. حالا انشالله در احادیث بعد یه تمثیل‌های زیبایی از اینکه دنیا چه اندازه هست ارائه خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه جرعه رو شنیدید، شرح احادیث کتاب شریف کافی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی. این برنامه 19 و 20 دقیقه امروز مجدداً از رادیو معارف پخش خواهد شد. اما در این دل شب دعای 14 صحیفه سجادیه موسوم به دعای نصر رو با نوای حاج محمود کریمی زمزمه میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم سل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نیایش چهاردهم صحیفه سجادیه. ای خداوندی که از درد و رنج دادخواهان آگاهی، ای خداوندی که در دادخواهیشان به گواهی گواهانت نیاز نیست، ای خداوندی که ستم دیدگان را یاوریت نزدیک است و ستم کاران جانبداریت دور. تو می دانی ای خداوند من که دشمنم در حق من مرتکب چه کارها شده که تو خود از آن من فرموده ای و او را در بی حرمتی به من چه اعمالی است که تو خود از آن نهی کرده ای و این همه از سر مستی اوست به سبب نعمتی که تو اش عنایت کرده ای و از بیباکی اوست در برابر کیفری که تو اش مقرر داشته ای. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و به نیروی خود آن را که بر من ستم می کند یا دشمنی می ورزد فرو گیر و به قدرت خود از تیزی سطوتش بکاه و به درماندگی های خود مشغولش نمای و در پیکار با آن که به خلافش برخواسته است عاجزش گردان. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و خصم مرا رخصت مده که بر من ستم روا دارد. نیک یاریم کن که در برابرش پایداری کنم و مرا از ارتکاب اعمالی چون اعمال او و گرفتار آمدن به حالتی چون حال او نگه دار. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و در حال مرا بر ضد او چنان یاوری کن که خشم مرا فرو نشاند و انتقام من از او بستاند. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و به جای آن ستم که آن ستمکار بر من روا داشته است تو عفو و بخشایش خود بر من ارزانی دار و به جای بدی رفتار او رحمت خود بر من عطا فرمای که هر مکروهی در برابر خشم تو ناچیز است و هر مصیبتی در برابر غضب تو سهل. ای خداوند آنسان که در دل من ستم دیدگی را نکوهیده داشته ای مرا نیز توفیق ده که به کس ستم نکنم. ای خداوند شکایت جز به تو به دیگر کس نبرم و از دیگری جز تو داوری نجویم. هرگز مباد که چنین کنم. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و دعای مرا به اجابت پیوند و دادخواهی مرا با دگرگون ساختن ستمگر قرین فرمای. ای خداوند مرا به نومیدی از انصاف دادن خیش میازمای و آن را که بر من ستم روا می دارد آنچنان ایمن مگردان که کیفر تو از یاد ببرد تا در ستم بر من پای فشرد و بر حق من دست تطاول دراز کند. به زودی آن وعده که به ستم کاران داده ای در حق او روا دار و آن وعده اجابت که بیچارگان را داده ای درباره من به جای آر. ای خداوند بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا توفیق ده که هرچه بر من مقدر نموده ای خواه مرا سودمند افتد یا زیانمند به آسانی بپذیرم و به هرچه مرا داده ای یا از من گرفته ای خرسند گردان و به راست‌ترین راه‌ها هدایتم نمای و به سالم‌ترین کارم برگمار. ای خداوند اگر خیر من در آن است که گرفتن حق من و انتقام من از آن کس که بر من ستم روا داشته است تا روز باز پسین، روزی که حق و باطل از یکدیگر جدا شوند و خصمان برای داوری در یک جای گرد آیند به تأخیر افتد، پس بر محمد و خاندان